السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات شریفه 232 به بعد هستیم که تا 232 دیگه درسته؟ 233 در محضر آیات آیه 233 هستیم انشاءالله، که در این آیه شریفه که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و الوالدات و یرزعن اولادهن حولین حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و ادامه آیه، نکات مختلفی رو انشاءالله خدمت دوستان عرض میکنیم که بلکه آیه رو و آیه بعد رو امروز برسیم در محضرشون باشیم. نکات فقهی زیادی در این آیه شریفه هست که در مفصلات آمده، بسیاری از نکات فقهی از همین آیه اخذ شده. منتها خب دیگه تو این بحث وقت نقل اقوال فقهیه و وجه استنباطشون برای ما نیست و مرحوم علامه منظورشون در این بحث نبوده، لذا اونها رو انشاءالله واگذار میکنیم همونجور که الله فرموده به مفصلات. چرا در اینجا آیه رو آورده اصلا؟ وجه این آیه، ارتباطش با آیات قبل این است که در آیات قبل داشت در رتبه طلاق صحبت میکرد و چون در طلاق نزاع است، در وقتی که نزاع ایجاد میشه، فرزندانی که در این رابطه هستند مورد چی قرار میگیرند؟ مورد بی‌لطفی یا کم‌لطفی یا ظلم قرار می‌گیرن. لذا بلافاصله بعد از طلاق اولین موضوعی که بهش پرداخته می‌شود بحث اولادی است که از این زن و شوهر در حقیقت چی هستش، حالا چه به نحو تولد یافته چه به نحو حمل که بعد از اون می‌خواد محقق بشود، موجود است، حکم اونها بیان می‌شود. چون اولین چیزی که تو اینجا مورد ظلم واقع می شود اگر دقت نشود، بحث اولاد است. لذا بلا فاصله بعد از بحث طلاق اولین موضوع رو موضوع ولد قرار میده. چرا تعبیر رو تغییر داد؟ تا به حال صحبت از زوج بود و زوجه بود و بعد بحث های این گونه امهات اینها، اما اینجا یه دفعه بحث تبدیل میشه به چی؟ به والدات و الوالدات، یا بعد می فران مولود الله یا ولد. سلام علیکم. یک دفعه در اینجا از تمام الفاظ قبلی که اب بود و زوج بود و ام بود و زوجه بود و اینها همه تغییر سیاق پیدا می کند، لفظش به تربه عنوان والد و مولود الله که بشه پدر و والده و مولود الله که بشه والد و ولد. این مال این است که رابطه اب و والد عام و خاص است. هر ابی والد نیست ولی هر والدی اب هست، لذا اب اطلاقش عام است، به خیلی از افراد اطلاق اب می شود. کسی که مربی انسانم هست اب است، کسی که معلم انسانم هست اب است، جد هم اب است، عمو هم اب است و همه اینها عنوان اب برش شده. حتی در روایات وارد شده که انا و علیون اب و هذه الامه، ما پدران این امت هستیم. اما والد فقط بر کی اطلاق می شود؟ بر کسی که فرزند سبب ایجاد فرزند است، بر او اطلاق می شود. لذا تغییر سیاق وارد شده تا نشون بده که اینجا منظور اب نیست، منظور ام نیست، که ام هم همینجور بر عموم اطلاق شده، منظور در حقیقت والد. و حتی در جریان ابراهیم خلیل اگر یادتون باشه، وقتی که اونجا اطلاق بر آذر میخواد بشه که عموی ابراهیم از اب میشود، که استغفار بر اب داشت، اما اونجایی که در آخر عمرش هست استغفار برای والد خودش رو رب اغفر لی ولی والدی، چی آیه شریفه؟ ولی والدی، که اونجا والد رو میاره، که همه اونجا مقرن. با این که ابراهیم دیگه برای آذر استغفار نمیکرد چون کفرش دیگه محض شد، اگر یادتون باشه بحثش هم گذشت، اما برای والدش در آخر عمر کار میکند که اون نشان میدهد که تمام اون ابهایی که ذکر شده بود و مسائلی که راجبش بود که مفصل گفته بود شد، اون نشون میداد اون والد نبوده و والد اون آخریست که استغفار هم براش میکنه. پس تفاوت اب و والد این است، همینچنین نسبت به ام و سلام علیکم و والده و نسبت به خود ولد. فرمایش داشتیم بله
اونجا اطلاق داده هم نسبت به پدر به واسطه، یعنی به حضرت
در خلاصه جد اطلاق والد شده در جد، اما به غیر از جد که یعنی اون سلسله اب باشد به غیر از اون اطلاق، اما در اب اطلاق در حقیقت فقط منحصر است بر چی؟ اب عام است و بر همه اینا اطلاق شده است، اما در والد فقط بر پدر، بعضن فقط بر جد، بعضن بر جد هم والد اطلاق شده و اون هم در حقیقت نادر است، اما اطلاق اب عام است بر همه اینها اطلاق، عمو و مربی و معلم و نبی و همه اینها چی شده؟ بر همه اینها اطلاق عم شده و اب شده و در قرآن هم اطلاق شده که اب به در حقیقت آبا اهما اسحاق و یعقوب
اتبعت ملت آبای ابراهیم و
اسماعیل و اسحاق. اینو می‌خواستم بگم، آبای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، که اسماعیل و اسحاق حتما دو برادرن که در طریق ابوت افراد قرار ندارن، یکیشون عم است نسبت به فرزندان دیگری. این ابراهیم و اسماعیل ابن نداشت، ابراهیم و اسحاق هم ابن نداشت، اما ابراهیم و اسماعیل و اسحاق چی هستش؟ نشون میده که اب عمومش بر اطلاقش بر عمو هم در قرآن هم شده، مثل اینجا که شده، که حالا دیگه این بحثش مفصل است. خب یه نکته پس این بود که سیاق اگر تغییر کرده علتش این است. بعد میفرماید که والدات یرزعن اولادهن، یرزعن که رضا، که معلوم است که رضا همون شیر دادن از سینه است، که نه شیر دادن عادی، شیر دادنی که باید حتما از سینه باشد اطلاق رضا میشود. بعد میفرماید اولادهن، ولد ارتباط پیدا کرده اولادهن به خانم ها اینجا، ببینید یرزعن اولادهن، پس ولد در اینجا اطلاق شده باشه، برخلاف اون نظری که میخوان بگن که از نظام تکوینی ولد فقط به کی منتسب است؟ به پدر منتسب است، که قبلا هم بحثشو داشتیم. در قرآن از نظام تکوینی ولد هم به پدر منسوب است هم به مادر منسوب است. از جهت تشریعی دورانی که مادر شیردهی دارد نسبت به فرزند، در اون دوران از جهت تشریعی به مادر منتسب هست، اما بعد از دوران تشریعی بر پدر، به پدر فقط منسوب است. منسوب بودنش هم به پدر به این عنوان است که احکامی برگردن پدر هست نسبت به او. در دوران شیردهی هم به پدر منسوب است هم به مادر منسوب است، احکامی برگردن مادر است، احکامی برگردن پدر است، لذا ولد به هر دو منسوب است. پس اگر گفته می شود تو نظام تکوین ارتباط با هر دو هست، چون هم گفتن اولادهن هم گفتن در حقیقت چی؟ ولد مرد، مولود الله برای او به دنیا آمده. نظام تکوین به هر دو مرتبط است. نظام تشریع تو دوران شیردهی هم به مادر مرتبط است هم به پدر مرتبط است. تو پس از او اگر طلاق منجر به طلاق کشیده شده باشد، درسته که پدر حق ندارد ضرر بزنند به واسطه فرزند به مادر، یعنی حق دیدن او رو نمیتونه از او سلب بکند، بعضی از روابطی که در شریعت آمده نمیتونه از او سلب بکند، اما پدر موظف است که روزی او رو، کفالت او رو، مثلا لباس او رو، نفقه او رو چکار بکند؟ او تأمین بکنه، در عهده پدر است. لذا حق ولایتشان تا دورانی که او به بلوغ نرسیده بر عهده پدر است که میتواند برای او تصمیم بگیرد. خب حولین کاملین، دو سال کامل. چرا کامل رو ذکر کرد؟ چون حول هم اطلاق میشود بر کاملش هم بر ناقصش. میشد بگن که مثلا یک سال و شش ماه، یک سال و نه ماه هم بگن دو سال مانعی ندارد، چنانچه در بعضی از اطلاقات شریعتی هم، یعنی اونجایی که شریعت هم بوده، گاهی میرید یک سال کامل نیست ولی اطلاق سال شده، حالا مثل سال زکات یا بعضی از سالهای دیگر اطلاق کردن که کمتر از سال است، اما اطلاق سال برش شده. کامل که میاره یعنی حتما چی هستش؟ دو سال کامل نه با نقص. یکی نکته دیگر، چرا هول آورده سنه نیورده عام نیورده؟ چون هول از هر روزی که شروع بشه یک سال بعد از او، اما عام مستنه چی هستش؟ خودش مبدا و منتها دارد. اینجوری نیستش که از هر جایی بشه شروع کرد. مثلا سال شمسی یا سال قمری ابتدا و انتها دارد. اما اگه میگن هول یعنی از هر جای سال که شروع شد تا یک سال بعد همون موقع، اطلاق هول هم به عنوان گردش است و چرخیدن است. لذا در حقیقت چون تغییر ایجاد می شود و تحول ایجاد می شود، هول اطلاق شده. هولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. درسته که در اینجا گفته یرضعن، اما حکم تکلیفی نیستی. یعنی مادر اینگونه نیست که واجب باشد براش چیکار بکند؟ رضا و شیردهی داشته باشد. نه، بر او واجب نیست. لمن اراد ان یتم الرضاعه، دو سال در حقیقت چی هستش؟ دو سال شیردهی رو خدا به عنوان یک امر مطلوب به اصطلاح مطرح کرده که این مطلوب است از منظر الهی، اما به عنوان امر واجب کسی از اینم استفاده نکرده که بر مادر واجب است شیر دادن برای فرزند خودش تا دو سالگی. نه تا دو سالگی اصلا اصل شیر دادن واجب نیست. اگر در حقیقت انجام شد، البته امر مطلوبی انجام شده، یه امر در حقیقت از نظر الهی مورد نظر بوده و اجر دارد، همونجوری که در روایت هم ذکر شده. بله،
مطلوبیت دو سال هم ازش در میاد که دو.
بله دیگه، بله دیگه، حولین کاملا یرزه، نه حولین کاملا لمن اراده ان یتم الرضا، اگر میخواد تمام کنه رضا را حتما با چیکار بکنه؟ دو سال کامل، یعنی تا دو سال ازش استفاده کردن که تا دو سال احکام رضا مترتب می شود. بعد از دو سال حرمت شیر دادن طبق این آیه نیست، اما احکام رضا دیگه بعد از دو سال محقق نمی شود. مثل چی؟ مثل مثلا اون که اگر کسی تا اون دو سال شیردهی نسبت به این فرزند داشته باشد مثل غیر مادر، اون چی می شود؟ او در حقیقت مثل دایه محرمیت حاصل می شود، حرمت نکاح حاصل می شود، اما بعد از دو سال دیگه این اثر محقق نیست. بعد از دو سال دیگه این اثر محقق نیست. اینم یکی از آثار مسئله است که حولین کاملین آثار مختلفی برش وارد بده. جایگاه
عظیمی که برای مادر و حقوق عظیمی که براش گذاشتن مربوطه به این رضاعه هست یا نه؟ برای مادر که هیچ رضاعه
نه، حمل خلاصه خود حمل چی هستش؟ یکی از آثارش حمله که به آ و ظرف است که سبب این شد. اما رضا هم آثاری برای خودش دارد، فقط رضا نیست. یعنی اون کسانی که رضا رو نداشتن، بحث هم چی هستش؟ بحث هم محفوظ است. بحث حملم تازه همش به تنهایی نیست. یعنی اگر امروز کسی بگه که اون جایی که نطفه، مثلا در فرض کنید که در رحم اجاره‌ای اگر اجازه داده شد محقق شد، نطفه مرد و زن ترکیب شد و در رحم آزمایشگاهی یا در رحم اجاره‌ای قرار داده شد، آیا حقوق مادری محقق می شود؟ قطعا بعضی از حقوق مادری مثل حقوق پدری محقق است. چنانچه حقوق پدری هم همین مسئله است.
این که هم میکنه؟
بله؟ نه نه، برای اون نطفه، برای صاحب نطفه از مرد و زن، ترکیب نطفه که از مرد و زن محقق شده، این در حقیقت حقوق مادری محفوظ است. بله، حقوقی هم برای اون کسی که حمل میکند از جهت دوران حمل، حقوقی هم بر او میتوان چکار که طبق روایت به دست آورد. البته اونا رو میشه تفکیک کرد اونجا. پس خود نطفه، ترکیب نطفه یا آثاری از مادری رو دارد، هم آثاری رو دارد، رضا آثاری رو دارد، هر کدوم از اینها اگر اون دوتا نبود و فقط نطفه بود، آثار بعضی از اون آثاری که ذکر شده در اون واقعی است و محفوظ است و اصل این است که او باشد. هر کدومش رو دلیل پیدا کردیم میتونیم سلب بکنیم و الا آثار واقعی است. بله. بعد در روایت میفرماید که و انما، بله دیگه اینا رو بیانش رو داشتیم. نکته دیگری که به اصطلاح اینجا مطرح میکند این است که آیا فرزند به پدر ملحق است یا به مادر ملحق است؟ عرض کردیم که از این آیه شریف استفاده میشود که نظام تکوین فرزند رو هم نسبت داده به مادر، هم نسبت داده به پدر، و در این آیه شریف هم مطابق همون نظام تکوین چکار کرده؟ گاهی فرموده اولادهن، گاهی فرموده چی؟ مولود الله برای او، یا در حقیقت به صورت تعبیر دیگر آیه این است که از آیه اگر بخوایم استفاده بکنیم بله یه جا میفرماید لا تزار والدتون به ولدها ولد مادر، درسته؟ یا میفرماید ولا مولود له به ولدهی به ولد خود مرد، یعنی حتی تعبیر کردن که چرا نیورده ولا مولودن مولودن لهو بهی زمیر نیورده یا بها بهی به ولده ها گفته شو زمیر خود به ولده ها اگر اینجوری بود اون وقت ولد منتسب بود به چی؟ به مادر، در حالی که اینجا به ولدهی خودش چی شده؟ خودش انتصاب پدر هم پیدا شده که هم انتصاب به مادر در کار هست از جهت تکوین، هم انتصاب به پدر که این خودش توجه بوده که این ذکر ظاهر به جای ضمیر شده. بله
دو تمن در مورد مرد دیگه درست
چی؟
دو تمن را باهم اسم ما به دست مرد،
خب بله اب نداره. خب بله. حالا عرض میکنیم که رضا آیا به دست مرد است یا به دست زن است؟
میگم اون چیزی که فرمودید که زن میتونه شیر نده،
حالا عرض میکنیم که حالا عرض میکنیم این باقی مونده، الان عرض میکنیم حالا ادامه داره بحث شیر دادن باقی مونده. خب بعد میفرماید که اگر وقتی که در این دوران شیردهی هستش ول والدات و یرزین اولادهن حولین کامل لمن ارادن یتم الرضاعه و علی المولود مولود له رزقهن، بر مرد مولود له یعنی بر مرد و علی المولود له یعنی والد، مرد و والد باید تو اون دورانی که زن شیردهی دارد نسبت به فرزند اگر همسر است نفقه دارد او سر جاش، اگر همسر نیست و طلاق گرفته و بعد از طلاق است اونجا محفوظ است چی؟ کسبت رزقهن و کسبتهن بالمعروف، یعنی رزق و کسبتی که برای اون زن لازم است تو دورانی که داره کار میکنه، تو دورانی که داره شیردهی دارد و علی المولود له رزقهن و کسبتهن، رزق و کسبت برای اون خانومی که دایه این است یا همسر اوست که طلاق گرفته یا همسر اوست که طلاق نگرفته، این هر در هر سه مورد چه دایه باشد چه همسر باشد چه مطلقه باشد در ایام بعد از طلاق، همه اینها کسوت و به اصطلاح رزق برای او لازم است. منتها برای خانومی که طلاق گرفته آتینهن اجورهن ذکر می شود بعدن که اجر ذکر می شود، که این چون رابطه محبتی دیگه نیست اجر ذکر می شود، اینجا چون هر سه را شامل می شود و همسر رو هم شامل می شود لفظ عنوان اجر نیامده که اجرت باشد که کنایه از چی باشه؟ یک بیگانگی باشد، بلکه عنوان رزقهن و کسوتهن که این توش چی خوابیده؟ رابطه محبتی هم هست، رزق اونها و کسوت اونها اون هم به نحو متعارف بر عهده مرد هست، که اینم ببینید چقدر آیات قرآن در بیان هم لطافت و زیبایی، اونجایی که جدا شدن و میگه آتینهن چی اجورهن چی هستش؟ بله تو آیه مثل که 240 همینجا باشه گمون کنم، نه 240 نیست، آیه دیگری زاید جای دیگری اومده که اگر در حقیقت اونجا آتینهن اجورهن اجورشون رو میدن، تو اینجا تو این قسمت ها نیست که اجور رو میدن، تعبیر به اجر خیلی چون جدا شدن اجرت معنا میدهد، او به خاطر پول این کار رو میکند اینم به خاطر پول باید پول بدهد، اما اینجا مادر دایش پول گرفتن نیست و پدر هم عنوان اجرت حق ندارد به کار برد نه ممنوع باشد، یعنی دایره محبت از این التف است، لذا تعبیر میکند به چی؟ به این که در حقیقت میفرد تعبیر این است رزقهن نه و کسبتهن نه، بله اوتونه، یعنی اونایی که اولاد حملن و طلاق گرفتن اگر حمل دارن شما در حقیقت اجور اونها رو در وقت وضع هم و شیر دادن برای اون و نگهداری هم میدید تا اجور اونها، چون رابطه قطع شده چون طلاق دیگه، درسته؟ اونجا در حقیقت نمیاد رابطه محبت هم، چون اصلا خوب نیست بعد از دوران عده رابطه محبت هم و بیان ملاتفت هم بعد از او بعد اصلا خلاف قاعده قرآنی است، اما تو این دوران که اینش عام است و شامل است و همه رو شامل می شود، این هم یه نکته لطیفی است که خداییش هرچی آدم قرآن رو به لطافتاش بیشتر دست پیدا میکنه براش احساس فطری بودن این کتاب رو بیشتر میکنه و براش زیباتر میشه. بله بعد میفرماید که دنباله بس میفرماید که و علل مولود الله رزقهن و کسوتهن، اونم بالمعروف، یعنی اونی که متعارف است، شأنیت میطلبد. اگر در حقیقت مرد شأنیتش بالاتر است، باید با شأنیت بالاتر، اگر کمتر اونم بالمعروف، یعنی جوری نیستش که مرد اگر نداشت حتما چی بشه؟ به زن. نه، معروف متعارفی که برای اینها معروف. بعد اینجا دارد که رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این رزقهن و کسوتهن بالمعروف علی مولود له لزوما این گونه نیست که از مال مرد باشد. اگر فرزند خودش مالی دارد، یعنی جوری باشد که برای فرزند مالی باشد، او از مال خود فرزند هم صرف این کار بکند مانع ندارد. از مال خود فرزند مرد صرف این کار بکند مانع ندارد، چه اونجایی که دایه میگیرن، چه اونجایی که صرف در حقیقت چی باشد، شیر دادن او بشود و برای او باشد، از مال خود به اصطلاح فرزند هم داده بشود اشکال ندارد. برخلاف اونجایی که نفقه زن است، که نفقه زن رو نمیشه از مال خود زن داد، حتما نفقه زن بر عهده مرد است و بر مرد واجب است که از مال خودش نفقه زن، حتی اگر داراست، بر مرد لازم است نفقه زن رو بدهد و دارایی زن کفایت از ندادن نفقه نمی کند، باید نفقه رو بدهد. اینم یه نکته ایست که تفاوته. البته احکام فقهیه تو اینجا خیلی زیاده، اما خب بحثمون فعلا لزومن رجوع. لا تکلف نفسون الا وسعها، این لا تکلف نفسون الا وسعها یه قاعده عامیست که در همه فقه قابل استناد است. ما یه دقیقه به اصطلاح طاقت داریم، یه وسع داریم. طاقت اونجایی است که تمام توان برای کاری به کار گرفته میشه، میگن طاقت. که علالذین یطیقونه، بر کسانی که همه طاقتشون رو روزه میبرد، فدیه و طعامه، تبدیل میشود به فدیه روزه. درسته که طاقت لزوم ندارد در اونجا. پس طاقت مستوای احکام نیست، یعنی اونجایی که تمام توان رو میبرد احکام بر او چی نشده، بار نشده، بلکه بر دون طاقت. دون طاقت اسمش رو میذارم وسع. لا یکلف نفس الا وسعها، یعنی او در وسعت هست، یعنی تمام توانش رو نمیگیرد. لا یکلف نفس الا وسعها، اگر در جای خدا تکلیف کرده، تکلیف به گونه ایست که او در آسایشش در انجام دادن این توان دارد و دون توان او این حکم چی می شود؟ انجام شده نیست. یعنی حکم الهی به اندازه طاقت بر انسان بار نشده و اینم از باب رحمت الهی است که سبقت رحمت برقدر. این حکم کلی است که اگر جایی تمام طاقت و توان انسان رو بخواهد، احکام او رو رفتن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که وسع انجام دادن با سعه است. دقت می کنید؟ حالا این سعه حدش چیست؟ چه مقداری می شود؟ دون طاقت قطعا هست، اما چه مقدار دون طاقت است؟ یعنی رها کردن مطلق هر جوری خواست؟ نه، این که نیست، اما دون طاقت است، تمام توان رو نمیخواد. این قدش قطعی است که حالا بحث تفصیلیش تو جای خودش، ولی این یه حکم کلی است که لا تکلف نفس الا وسعها. البته اگر در جایی انسان به حرج خودش رو انداخت، خودش رو به حرج انداخت، اختیاراً به حرج انداخت، اونجا ممکن است حکم فوق طاقت بر انسان بار بشود، مکلف به او باشد، هرچند قدرت بر انجام نداشته باشد. اما او دیگه چی هستش؟ خودش سببش بوده، خودش مسبب برای این کار، ایجاد این کار کرده بوده، خدای تعالی ابتداءً این کار رو نکرده. لذا حتی به حرج افتادن هم در تعبیر روایت دارد که بعض انبیا به حرج نمی افتادن هیچگاه. چرا؟ چون خلاف به اصطلاح تکلیف تو هیچ برهه‌ای از زندگیشون نکرده بودن، در هیچ برهه‌ای از زندگیشون خلاف. اگر کسی خلاف تکلیف در برهه‌ای از زندگیش داشته باشد، ممکنه در برهه دیگری او موجب بشود انسان به حرج بیفتد که اونجا مجبور بشه یه فعلی رو انجام بده، یکیشون مجبور بشه ترک بکنه، قدرت بر انجام هر دو نداشته باشد، یه چیزی رو از دست بدهد، یه کمالی رو مجبور میشه چی بشه؟ از دست بده، چون قبلا چیکار کردی؟ خلاف فطرتی یا خلاف تکلیفی رو انجام داده. اما اگر مطابق فطرت و مطابق تکلیفش تو همه مراحل انجام داده باشه، روایات میفرمایند که انسان در اون حالت به حرج نمیافته. بعد بله، حکم فوق طاقت خلاف عقل.
نمیشه ما جایی بگیم که
ابتداعاً باشه یا استدامتاً باشه؟
استدامتاً به دست خود من بوده.
باشه،
خلاف عقل است، یعنی که عقل میگه انجام شدنی نیست. خب بله، اونجایی هم که فوق طاقته،
خلاف عقل میشه. قرآن متعال حکیمه،
خدا نکرده او رو، من به دست خودم این رو ایجاد کردم. لذا ببینید که تعبیری که در آیه آمده که ما لا طاقت لنا رو بر ما بار نکن، اصلا از خدا آیا احتمال داشت که ما لا طاقت لنا رو بار کند؟ احتمال داشت؟ اصلا بگیم از حکیم احتمال داره که ما لا طاقت لنا رو بر ما چیز کند که بر بگه بردار اینها رو از ما؟ نه. پس معلوم میشه که اینجا مالا طاقت لنا یعنی اونجایی هم که ما، یعنی سببی رو که ما سبب بشیم مالا طاقت بر وجود ما بار بشه به دست خود ما، که زیر نتوانیم او رو انجام بدهیم و تفیج بشه برای ما مصلحتی، او رو بر ما پیش نیار. دقت میکنید؟ یعنی میتواند انسان، مثلا یکی از مالا طاقت این است که انسان وارد زمین قصبی شده،
مالا طاقت روزه
نه، مثال دارم، حالا دارم ندارم، حالا مثال میزنم در اینجا، اونجا نه، اونجا نیست. کسی وارد زمین غصبی شده، ببینید وارد زمین غصبی شده، حکم میشه بهش که چیه؟ خارج. حکم میشه بهش که هر تصرفی در او بر تو حرام است، قدم برداری از قدم حرام است، اما باید خارجم بشی، بمانی هم حرام است، توقفت هم حرام است، همینا حرام است. باید باید چیکار کنه؟ باید خارج بشود، قدم از قدم بردارد، بالفورم از حرام رو هم مرتکب بشود. خب این دیگه نمیتونه همه رو با هم انجام از همه حرمت باشه، اما معاقبم هم هست به همین قدم برداشتنش که داره برمیدارد، اما واجب هم هست که این قدم ها رو بردارد. درسته؟ این مالا طاقت شده برای این، طاقت نداره، توان نداره همه‌شو انجام بده. اما در اون جاهایی که حالا بعد بحث ان شاءالله میرسیم، زیاد دور نیست ان شاءالله، اگر عمری بود سال آینده در خدمت اون به اصطلاح بحث آمن الرسول اینها ان شاءالله هستیم. خب و علل مولود لب به ولده و لا تزار والدته، این لا تزار رفی مضاعف است، هم میتواند لا تزار رو باشد، هم میتواند تزار رو باشد، هم میتواند تزار رو باشد، مجهول باشد یا معلوم باشد، هر دو امکان پذیر است و بنابر هر کدام معنایی پیدا میکند. اگر بگیم که این لا تزاره منظور لا تزاره رو بوده اولش که شده لا تزاره، درسته؟ او در حقیقت چی میشود؟ لا تزاره رو، او ضرر در حقیقت نمیزند، مادر نمیتونه ضرر بزند به خاطر ولد به پدر یا به ولد، درست؟ اگر بگیم تزاره رو بوده به مادر ضرر زده نمی شود به واسطه ولد از طریق پدر یا به واسطه ولد، دقت کردید؟ هر دو معنا صحیحه، هر دو معنا رو هم استفاده کردن، هر دو معنا حکم فقهی دارد، یعنی نمی شود به واسطه ولد به مادر ضرر زد، یعنی او رو محروم کرد از دیدنش یا در حقیقت حکم‌های اجباری نه راه ندارد. همچنین مادر حق ندارد به ولد صدمه بزند، همچنین مادر حق ندارد به واسطه ولد بر پدر ضرری وارد کند، درسته؟ یعنی هیچ کدوم. مثالش این است که مثلا مادر اگر میخواد شیر بده و بر پدر لازم شده کسوت هنه و رزق هنه بالمعروف، درسته؟ اگر وارد شده حتی اونجایی که این طلاق گرفته، پدر میتواند ببیند اگر این اجرت المثل میگیرد مثل بقیه میتونه به این بده، اما اگر نه این میخواد بیشتر بگیره، میگه باید بدی من شیر بدم بیشترم میگیرم، میگه نه این ضرر به پدر نمیتونه بزنه مادر در اینجا، پدر میتونه این رو به این نده برای شیر دادن، بده به دیگری برای شیر دادن. اما اگر به دیگری میخواد بده، این مادر به همون مقدار حاضره بگیره، حتما از جهت شرعی لازم است که به این بده، حد مادر بده، حق نداره در اون جایی که هر دو یک اندازه میگیرن، چون اینجا اولاست، مادر است، این میگه من با همون مقداری که دیگران حاضرن من حاضرم، این در حقیقت اولا و بلکه بعضی وجوب گفتن برای این است که به مادر بدهد، حق ندارد که نده. این اینا حالا احکام فقهی است که ضرر در احکام ضرر در حقیقت وارد شده. خب لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، که همینجا عرض کردیم هم به ولده آمده که ولد رو به مرد منتسب کرده، هم به ولده‌ها آمده که به به مادر منتسب کرده. و علل وارثه مثل ذالک، اگر مرد از دنیا رفت پدر و حقوقی که این خانم داشت شیر میداد این بچه را علل وارث مثل ذالک، همه اون حقوقی که برای پدر بود وقتی پدر از دنیا میرود برگردن وارث هم همون گونه باقی است و علل وارثه مثل ذالک. فین اراد فصالا ان تراض منهما، اگر قرار گذاشتن که چیکار بکنن، از شیر بگیرن، فصال از شیر گرفتن است. این اراد فصالا ان تراض منهما و تشاورین، هر دو ترازی داشتن که او رو از شیر بگیرن و همچنین تشاورم کردن، با هم گفتگو کردن، سود و زیان مسئله رو با هم گفتگو کردن، نه به جهت دعوا، ان ترازن و تشاورن خواستن فصال ایجاد بشود، اونجا دارد فلاج و ناه علیه ما، در این صورت فصال مانعی ندارد. یکی از مصادیق دیگری که برای لا تزار شمردن این است که زن در دوران حمل یا شیردهی حق ندارد که به مرد بگوید که تو حق نداری با من ارتباط داشته باشی چون ممکنه به این ولد ضرر بخورد. این حق برای زن نیست. و مرد بگوید من با تو مباشرت نمی کنم چون ممکن است به فرزند ضرر بخورد، چه در دوران هم چه در دوران شیردهی. این ضرر زدن به حقوق هم دیگه است. این هم از طرف هیچ کدوم روایت وارد شده که از جمله مصادیق این ضرر اینم میتونه باشه. چی فرمودید؟
علت وارث یعنی از همون ارث جدا میکنن یا برمورد؟
یعنی جزء در حقیقت، حالا از کی چی بیشتر، این علل وارث یه جزء واجبی بر چی هستش؟ اموال پدر هست که باید این حق ادا بشه، مثل دینی میموند که بر اون که از ابتدا این دین است به گردن، که این شیردهی مثل دین است که بر گردن اون آمده. بله بعد می او بحث دیگریه، چون همونجوری که گفتیم که پدر به مادر نمیتونه ضرر بزنه، مادر به پدر نمیتونه ضرر بزنه، به ولد هم گفتیم حق ضرر زدن اینها نداره. او بحث دیگریه. اونجاییست که این میخواد احتیاط کنه. یه موقع اصلا ضرر داره واقعا. او بحث این است که این ضرر اگر باشد خب قطعا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام حاکم است دیگه، نمیشه ضرر به اونها، موجود زنده است نمیشه ضرر زد. اما اگر نه به خیال ضرر یا به توهم ضرر یا نه با این عنوان و بهانه ضرر این حق رو بخواد منع کنه، حق ندارد. این حق
اینجا اراده فساد کنایه از اینه که مثلا اینا یه بچه دیگه بخوان
بگیرن، حتی یکیش اون مصداقش اون است. یعنی میگه که اگر نزدیکی در حقیقت انجام بشه ممکنه که حملی صورت بگیرد و دو تو دوران حمل ممکن است شیر منقطع بشود و شیر نباشد برای بعضیا، یا مثلا بله نه فقط نگفتیم اینه، نه حتی خواستن بگیرن از شیر، یعنی خواستن غذا خورش کنن شیر نخوره، اشکالی نداره. گفتیم یکی شما گفتی اینم هست، گفتم اینم هست، اما فقط این نیست که حمل باشد، تحقق حمل باشد. یکی از مصادیقش هم تو روایت این ذکر شده. بله خب فاین اراد فصالا ان ترازن من هما و تشاورن فلا جناح علیهما، اینجا حرام نیست، باکی نیست، هیچ جایز است. و این اردتم ان تسترزعوا، اما اگر بله ارادا است بهتر، درسته دیگه، اینجا غلط نوشته. فاین ارادا فصالا ان ترازن من هما، این درست اراد است دیگه. بله خب و این عرد توم انتسترز او اولادکم، ببینید دوباره خطاب آورد به کی؟ به مردها. و این عرد توم انتسترز او، مردان والد اینجا مورد خطاب است دیگه، ارادا که قبلا بود و والدین بودن دیگه اینجا خطاب تغییر کرد، حکم داره تغییر میکند، مخاطب حکم و مکلف داره متفاوت میشود. اگر شما مردان خواستید که پدرها انتسترز او اولادکم، دایه بگیرید برای فرزندانتون، پس در زو طلب به نه خودشون شیر بدین، آقای چیزی دفعه هوا داره که خودمون شیر بدیم سخته خب. و این از اردتم ان تسترزو اولادکم، اگر شما خواستی طلب مرضعه بکنید، اینجوری بگیم که دیگه چیزی سوء ظنی هم میشه، طلب مرضعه بکنید برای فرزندانتون اولادکم، ضمیرم اولادکم آمده، فلا جناح علیکم، بر شما در حقیقت حرام نیست، باکی نیست. ازا سلمتون ما آتیتون، اگرچه اونیدی که در حقیقت باید بدید بالمعروف بدهید، حتی اون دایه رو حتما ادا بکنید. اینم در حقیقت نکته دی. بعد تقوا الله و علمو ان الله به ما تعملون بصیر، آیه تقوا رو که آورده بلا فاصله زیدش آورده و علمو ان الله به ما تعملون بصیر. چرا بصیر است؟ بصیر صورت میخواد، یعنی اون چیزی که مبصر واقع می شود تو بصیر. ببینید یه جا می فرماید علیم که در قبل داشتیم به کل شیئن علیم در آیه 231، یه جا می فرماید بصیر در آیه بعد می فرماید خبیر. هر کدوم از اینها دلالت بر اون می کند که موضوعی که داره حکم برای صادر می شود چی هستش؟ خاص خودشه. اینجا میفهمم بصیر یعنی صورت کاری که شما دارید انجام میدید در این بحث رضا و در این بحث در حقیقت واگذاری و اجور انجام، اینها همه قابل رؤیت هست. لذا خدای تعالی ان الله به ما تعملون بصیر، به اون چی که دیده میشود نسبت به همه اونها خدا چی هستش؟ بصیر است. این کار ظاهر است، آشکار است، یعنی دیدنی است برای دیگران، قابل رؤیت. خدا هم عالم بودنش به او به نحو چی هستش؟ بصیر خداست. لذا گاهی سمیع است، گاهی بصیر است، گاهی علیم است، گاهی خبیر است، گاهی لطیف است. همین ها علمه، همین ها مظاهر علمه، اما هر کدام از این علم ها به لحاظ در حقیقت اون متعلقش متفاوت می شود. چنانچه در آیه بعد خبیر است، چون او در حقیقت خبره و دانش این کار پیش اوست. اگر می فرماید که این احکامی که من گفتم باید عمل بشود و الله به ما تعملون خبیر، چون از جای دیگری این علم نشأت نمیگیرد در این که بتواند به خبرگی کامل و دانش کامل بتواند این شریعت رو با این در حقیقت احکامش جلب کند. اونجا خبیر است، خبره است، متخصص فن خداست در این مسئله. دیگری در کار شریعت تخصصی ندارد. علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اینجا خبره فن فقط اوست که اونجا میفرماد خبیر است. دقیقاً اینا لطیفه ها، یعنی آیات برای ما خیلی عادی جلوه میکنه، هر پسبندی که زیلش به سلام میاد از اسماء الهی. اگر اون چیزی رو که به اصطلاح برای اونها اجرت هاشون هست، اون ما به شما دادیم، یعنی عزت مالی ما به شما دادیم، شما هم در حقیقت حق با اونها رو شکار بکنید؟ ادا بکنید. چه دیگه خدا داده دیگه؟ خب دیگه اونجا میگه که ما آتیتوم، اونی که داده شده به شما از چی؟
آتیتوم شما عطا کردید.
آه نه، بالمعروف، درسته، سلم تو ما آتیتوم بالمعروف، این بالمعروف متعلقشه، یعنی بدهید اون چی را که می... به صلاح قرار تسلیم کنید، اون را که میدهید بالمعروفه. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروفه، درست؟ تسلیم کردن اینا احترام توشه. ما آتیتم آتا هم حالا با اعتا تفاوت دارد، یعنی حالا ایشان یه دفعه دیگه مفصل اینو گفتیم که آتا با اعتا تفاوت دارد هر کدوم از اینا. اینجا میفرماید سلمتم، من اشتباه کردم تو معنای اول، فکر کردم آتا رو از جانب خدا گرفتن که خدا به شما داده شما عطا کنه، اما همین که شما فعل سلمتم ما آتیتم مطابق معروف باید به معروف این داده بشود. بله عرض کردم که اینجا اگر شامل بود و عام بود مسائل چی رو شامل میشد؟ گفتیم چون عام است، هم دوران ازدواج رو شامل میشه که هستن، هم دوران عده رو شامل میشه بعد اینجا در این حالت، هم دوران انفصال، او حکم کلی شد. لذا چون هر سه رو شامل میشد اینجور بیان کردن. اما اونجایی که فقط در حقیقت دوران جدایی هست و شیر دادن در دوران جدایی هست، اونجا چی؟ اجور اومده که دیگه کسبتون و در حقیقت نفقه دیگه به عنوان رزق و نفقه نیومده. در اونجا نشون میده که داره عام، یعنی مطلوبیت رو داره بیان میکنه که مطلوبیت در هر صورت به چه عنوانی است؟ به اونجایی است که چی باشد؟ اینا در کنار هم باشن. لذا بیان به این صورت اومده.
نه در کنار هم که هستن که باید همین جوری بزنی که بچه ندارم رزق و کسب.
درسته. منتها معلوم میشود که خود این حالتی که برای زن وقت شیر دادن، خود رزق و کسبت خاص رو هم میطلبد که غیر از اون حالت عادی است. یعنی نظام شیر دادن مثل امروزا که دیگه بیشتر واضحه، حالا زنهای قبلی همون کار همون رزق و روزی سابقشون رو میخوردن تو بنده خداها، همجور شیردهیشون هم داشتن، اما الان یه زن بخواد شیر بده باید مرد دائم بوده آب میوه براش بگیره، اینو بگیره تا شیرش قطع نشه. این الان امروز صدقش بهتره دیگه، تا این رزق و نه و کسبت و نه بالمعروف تا محقق بشه. بله دیگه فاش نکنید روزه رو دیگه. خب بله، ان الله ما تعملونه بصیر. ما می‌خواستیم آیه بعد رو هم بخونیم. آیه بعد هم نکاتش فقهی عمدتاً که اگر کسی از دنیا رفت به یزرون ازواجن و بر از او مثل همسر باقی مانده بود یا تربس نه به انفسه نه اربعه اشهرن به اشهر 4 ماه و 10 روز باید باقی بماند، 4 ماه و 10 روز از هینی که خبر وفات رو میشنود، نه از هین وفات، نه 6 ماه
شنی
باز 4 ماه و 10 روز. تفاوتش با عده طلاق این است، عده طلاق این است که هرگاه عده طلاق جاری شد، اگه فهمید که 2 ماه پیش طلاق جاری شد از همون موقع است، اما وفات این است از وقتی که شنید، از هر وقتی که شنید. این تفاوت بله نه دیگه روایته دیگه، اینجا از آیه استفاده کردن، گفتن یتربس نه به انفسه نه، بعضی خواستن از این به انفسه نه استفاده بکنن، یتربس نه به انفسه نه، بعضی خواستن از این استفاده بکنن، اما آیات دلالت داره در این که از وقت شنیدن است. اگر در حقیقت بعد از او فاذا بلغنا اجلهن نه، اگر رسید به اون 4 ماه و 10 روز، فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسنا بالمرء، میتونن ازدواج بکنن، کسی حق نداره اونها رو منع بکنه. و این رو فلسفه‌ای که براش بیان میکنن، خب در امت‌های مختلف بعضی از امت‌ها این گونه بوده که بعضی از جاها فرهنگایی بوده که زن بعد از دنیا میره زن رو همینجا الله آورده همراه او میسوزوندن، بعضی همراه او زنده به گور میکردن، بعضی یک سال میگفتن باید، بعضی رو تا آخر عمر نباید ازدواج بکنه. نه میفرماید اسلام میگه 4 ماه و 10 روز، و اگر در یه آیه اومده یک سال که اومده، حالا اون بحثش رو ان شاء الله اگر شد دفعه بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. هفته بعد دوستانی که چون ممکنه اصول کافی بعضی نباشن، هفته بعد رو دوستانی میخوان برای تبلیغ برن یا نمیخوان برن؟ خب اگر ادیه دوستان میرن که قرار دارن برن و خب ممدوح هم هست، علت همین است که جامعه مدرسین از 24 نفر 22 نفر رأی دادن به این که به جناب آقای رئیسی رأی دادن. خود همین چی هستش؟ خود همین نشون میده که حوزه به عنوان جامعه مدرسین، به عنوان نماد حوزه، اون نگاش این دفعه اتفاق است، چون از 24 هم 22 نفر اتفاق است. لذا اگر به عنوان حوزه درسی تفسیر شد مانعی ندارد، چون جامعه مدرسین که شورای سیاست گذاری حوزه نمایندگان اونها هستن، در به اصطلاح نشون میده که این مسئله به عنوان حوزوی تعطیل کردن و رفتن تبلیغ و حتی عنوان حوزوی داشتن مانعی ندارد، چون چی پیدا کرده؟ این شرط با این نگاه از جهت حوزوی اجازه پیدا شده، وجه جواز است که بگیم جامعه مدرسین. بله
هفته بعدش درس
نه دیگه، هفته بعد نیست دیگه، بعد دیگه بعد دیگه اگه باشن همین هفته، اگر میخواست باشه هفته بعد فقط بود، سه شنبه چهار شنبه هست. بله الان ادهی گفتن داریم میریم دیگه، چند نفر که میرن خلاصه دیگه بالاخره، نه من نه من هستم، اما منطقه دیگه بله دیگه. حالا ظاهرش این است که یه خورده باید باب رو وسیع کرد، من وگرنه من میلم به درس هست، اما اصل این است که حالا دوستان بلکه انگیزه بیشتری پیدا کنن، دوستانی هم که متوسط بودن حالا را گفتن برم، بالاخره مسئله حساسه، باید یک نفرم یک نفره. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا و پس فردا حتی هستش
مرد کسی دعایه بگیره مثل این بالا لازم نیست مشاوره کنه بازن، من میگه آقا من این زنه همسایمون میخوام شیر بدم، لازم اینجا دیگه مشاوره ها نیست، درسته؟ چون بگه نه باید تقنیم گفت عراد عراد دا هم
بعد ایشون عراد هستر تو وظیفه مرده،
نه مرد میتونه بگه آقا من میخوام الان بچه رو تو ببین، بچه رو میارم شب ببین، ولی این دو ساعتی میخواد شیر بخوره میبرم فلان
هم عرض کردم دیگه،
این اشکالی نداره.
نه
زن نمیتونه نظر بده،
نمیتونه از جهت شرعی حق مرد، اگه حالا زن دو تشاور کرده مانعی نداره،
اون که مشخص
بله، اما از جهت
حق اگه بخوام فساد انجام بدن حتما باید مشورت
تشاور و در واقع تمایل دو طرفه باشه.
تو خود مشورت با زن اینها یا اومده میتونیم استفاده کنیم که اصل مشورت با زن
در اون مسائلی که به زن مربوط میشه،
اون روایات
در اون مسائلی که به زن مربوط دستش مونده.